لیستا تهیه شده، تا معرفی به بانک و ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز این پروسه باید
فکر میکنید زمان... چقدر طول بکشه تا بانک های عامل تسهیلات رو در اختیار قطعه سازن قرار بدن؟
پروسه بانک های عامل داره، یعنی این رو باید خود بانک ها بیشتر جوابگو باشن، ولی اونسی که تجربه نشون داده حداقل یه چیزی بین 2 تا 3 هفته تو بهترین شرایط زمان خواهد برد تا این پول بتونه دست قطعه ساز برسه، اگر اون پیش نیازها رو پاس بکنه و مشکل نداشته باشه. یعنی اگر چک برگشتی بوده که از طریق موافقات خودش قبلا در اختیار خودروساز بوده، اون رو خودروساز حل میکنه، ولی اگر قطعه سازی چک موافقه بابت تعهدات خودش و نداشتن نقدینگی داشته باشه، این پول به دستش نخواهد رسید، باید بتونه اون مشکلات رو رفع بکنه. اگر بدهی بیمه داشته باشه، اون خودش یه مشکل دیگه‌ایه که باید به طریقی بتونه حل بکنه. اگر بدهی مالیاتی داشته باشه، اون هم دوچندان. اگر پروسه بهتری برای این تعریف میشد و خیلی سریعتر و راحتتر به دست قطعه ساز میرسید، میشد امیدوار بود که بخش قابل توجهی از مشکلات حل بشه. ولی اینکه باید از طریق بانک‌های عامل پرداخت بشه، بانک‌ها پروسه‌های خودشون رو دارن، یعنی هیچ کس نمیتونه پروسه بانک رو تغییر بده. درسته که تضامین این پرداخت رو در اختیار خود رو سازه و اون متعهد میشه، ولی قطعه سازی که میخواد بره باید اهلیتش و صلاحیتش به لحاظ بانک از بابت بدهی های دارایی و خدمت شما عرض کنم بیمه و غیر و زالک تصفیه شده باشه تا بتونه از این تسهیلات استفاده کنه، در غیر این صورت نمیتونه.
آقای مهندس رضایی، الان این 4000 میلیارد تومانی که قرار از طرف دولت در قالب تسهیلات به قطعه سازان و خودرو سازان در واقع ارائه بشه، از چه منبعی تأمین میشه؟
این رو باید دولت پاسخگو باشه. من نمیدونم چه منبعی رو دولت برای این دیده، ولی مشکلات عدید امروز خودرو سازی و قطعه سازی بر اون شد که دولت راهکاری برای این داستان داشته باشه که شد تزریق 4000 میلیارد. این که مستمسک این پرداخت چی هست و از کدوم محله دولت اطلاع داره، من اطلاعی ندارم بابت اینکه از کدوم
یعنی
محله.
یعنی الان نمیدونید که پرداخت این تسهیلات در چه مرجعی تصویب شده، اصلا توجیهشون
بانک
چی بوده؟
بانک مرکزی، هیئت دولت بانک مرکزی رو موظف کرده که این تزریق رو به 2 تا خودروساز هر کدوم 2000 میلیارد داده بشه و اون هم از طریق بانک‌ها و با نظارت خودروساز به دست قطعه ساز برسه.
چه توجیهی بوده برای
این پول و مرجع این پول چی هست رو هیئت دولت
میدونه. آیه مهندس رضایی، چه توجیهی پشت این بوده برای پرداخت این تسهیلات؟
ببینید، واقعیت داستان اینه که امروز با توجه به مشکلات نقدینگی بدنه قطعه سازی، تأمین قطعه و تولید دچار مشکل شده و با توجه به زیان انباشته خودروساز، خودروساز امکان تأمین نقدینگی و موافقات قطعه ساز رو نداره. یعنی یه معادله دو مشهولی است که اینجا فقط و فقط اگر کمک‌های دولت باشه میتونه این چرخه بچرخه و الا از اون بر خودروساز تو تعهدات خودش به مشتری نهایی و بدهی‌های خودش به قطعه ساز مشکل خواهد داشت، و اگر این تزریق صورت نگیره عملاً این چرخه نخواهد چرخید. اگر این تزریق از طریق دولت انجام نمی‌شد و حالا هم انشالله امیدواریم که خیلی زودتر انجام بشه، قطع و یقین بدونید که به مشکل می‌خورده.
آقای مهندس رضایی، قبلاً بارها این اتفاق افتاده که خودروسازان کشور از سوی دولت به هر حال توی مقاطعی کمک شدن. آیا واقعا وقتش نرسیده که خودروسازان رو پای خودشون بایستن، مستقل باشن و در واقع بی نیاز از کمک‌های دولت خدماتشون رو ارائه بکنن؟
ببینید، بهترین مرجع پاسخگوی این خود خودروسازه، ولی انده به عنوان کسی که تو این زمینه دارم فعالیت میکنم، اگر بخوام نظر بدم 100% با نظر شما موافقم، و تا اگر ما نرسیم به اون مرحله که خودروساز رو پای خودش باشه و خودش بتونه ارتزاق بکنه، قطع و یقین این مشکلات خواهد بود. ما اگر بازار رو آزاد بذاریم، یعنی ما از این ور میگیم خودروساز مستقل عمل بکنه، از اون ور برای خودروساز محدودیت ایجاد بکنه، من اینو به عنوان کارشناس میگم نه به عنوان خودروساز.
بله.
شما از این ور انتظار دارین که خودروساز بتونه خودروش رو با قیمت روز تو بازار عرضه بکنه، از اون ور الزام میذارین که نه، شما بیشتر از این قیمت نمیتونی عرضه بکنی، محدودیتی برای عرضه ارائه میدی به لحاظ قیمتی. خب این جواب،
خب اون محدودیت آیا کارشناسی نشده آقای رضایی؟ اون محدودیتی که برای تعیین قیمت گذاشته میشه، از سوی مراجع ذی‌سلاح، این آیا کارشناسی نشده که مثلا این خودرو هزینه تمام شدهش این هست و باید در بازار به این قیمت به فروش برسه؟
ببینید، ارزبری خودروها در زمان خودش از طریق کارشناسان و نظارت مجلس تو مقاطعی انجام شد. یعنی رفرنسش موجوده که هر خودرو چه مقدار ارزبری داره، عددش معلومه. بر اساس اون میزان ارزبری اگر بخوان نظر بدن کار کارشناسی، اگر نه صرفا کنترل بازار و تورم باشه، قبول بفرمایید که این بر هم به حال داره اجحاف میشه به بدنه و اون هم نمیتونه ارتزاق بکنه. من مثال سادهش رو به شما بخوام عرض بکنم، فلان قطعه خودرو که حالا نام نمیبریم، به فرض 10 دلار بوده، این 10 دلار در زمان قیمت 4200 تومان 42000 تومان بوده، الان اگر هم عرض نیمایی اختصاص داده بشود و اون قطع ساز و خودرو ساز توان انتقال عرض رو داشته باشه میشه 9200 تومان، اگر عرض آزاد باشه میشه 12000 خود بخشید 120000 تومان. خب چجوری ما انتظار داریم این تو بازار با همون قیمت 42000 تومان بفروشه؟ مبنا هنوز مبنای 4200. قبول بفرمایید که این کار نشدنیه و ای کاش این شفاف سازی و این دفاع همه جانبه از طرف خود خودروساز اعلام میشد که آقا من اصلا خودروم رو دارم با زیان میدم. این که زیان ده هستن هر دو خودروساز که بر کسی پوشیده نیست، تمام اطلاعات و اسنادی که داره ارائه میشه دال بر اینه که خودروساز زیان داده و این زیان هم باشته است. ادامه این مسیر برای خودرو با زیان جوابگو نیست. یعنی نمیتونیم انتظار داشته باشیم که از اون وقت خودروسازم رو پای خودش وایسته. من در عجبم که چرا خود خودروساز تو این قضیه نمیاد پا پیش بذاره و تمام اسناد رو برای همه شفاف بکنه. خودروسازی که هم به قطع ساز بدهکاره، هم از اون ور خودروی پیش فروش کرده در جواب تعهداتش مشکل داره، ولی از اون ور محدودیت فروش داره به لحاظ قیمت، خب چجوری میتونه این معادله رو حل بکنه؟ حالا شما میفرمایید این وسط کمک‌های دولت هم نباشه. خب کمک‌های دولت هم نباشه، بعد خواب قد خودروسازی ما انتظار داشته باشیم؟ بیشتر از این نمیتونیم انتظار بکنیم.
حالا فکر میکنید که با این پرداخت تسهیلات این مشکلات برطرف بشه؟ چون
بنده اگر بخوام خدمت شما شفاف عرض کنم، خیر مقطعی شاید مسکنی باشه، ولی بازم مشکل رو درمان ریشه‌ای نیست.
خب باید
ما باید به دنبال درمان ریشه‌ای باشیم.
خب واقعا برای درمان ریشه‌ای چه باید کرد آقای مهندس رضایی؟
بخش قابل توجهی از بدنه قطع سازی نیروهاش که سرمایه اصلیشون بوده به لحاظ نداشتن نقدینگی و توان از دست دادن. ما عدد قابل توجهی نیروی تعدیل شده تو قطع سازی داریم که اینا همه سرمایه های کشور هستن و سرمایه های اون قطع ساز. این برگردوندنش و دوباره تزریقش برای اینکه بتونه کار رو ایجاد کنه کار راحتی نیست. ما اگر این اتفاق رو زودتر انجام میدادیم، شاید انتظار این میرفت که کار به مشکل کمتری بخوره و زودتر بتونیم حلش بکنیم. این نهایتاً مسکنی میتونه باشه برای 3-4 ماه آینده و حل مشکل ریشه‌ای خودروسازی ما باید زیربنایی باشه. ما اگر تونستیم خودروسازی رو غیر دولتیش بکنیم، دقت بفرمایید غیر دولتی نه خصوصی، اصلا بحث خصوصی نیست، اگر خودروسازی ما غیر دولتی باشه و تصدیگری دولت روش برداشته بشه که این کار دراز مدتی است که الان هم کلیدش تو خود مجلس خورده تا 3 سال آینده این بحث تصدیگری حل بشه که کاش این تصمیم رو 10 سال 15 سال پیش میگرفتین، شما میتونید در آینده نچندان دور منتظر این باشید که این استقلالی که میفرمایید صورت بگیره. اگر تونستیم این تعاملات بانکی و این ساپورت بانک مرکزی رو به لحاظ تخصیص ارز و انتقال پول در نظر بگیریم برای همه بدنه صنعت، نه فقط خودروسازی، شک نکنید که مشکل همه جا حل میشه. ولی اینکه ما تا به مشکل میخوریم تا زیاد اون میفته که حل بحران بکنیم، این هزینه رو فقط بالا میبره. ما همین اتفاقی که امروز داره میفته برای تزریق، از 5-6 ماه قبلش انجمن همگن داشت این رو تلاش میکرد که آقا اگر به داده این صنعت نرسیم کار به قهقرا میرسه و به راحتی نمیتونیم حلش بکنیم. اگر 6 ماه پیش این اتفاق افتاده بود، امروز باید ثمراتش رو میدیدیم. ولی اینکه انتظار داشته باشیم امروز تزریق کنیم از فردا همه چیز گل و بلبل باشه، انتظار عبثیه. اگر ما تصمیم میگرفتیم تصدیگری دولت رو تو بحث صنعت خودرو برداریم از ابتدا، حالا از ابتدا از 10 سال گذشته این کارو میکردیم، امروز ثمرش رو میدیدیم. ولی الان تو این بحران اقتصادی تو این بحث مشکلات نقل و انتقال پول که حالا خوشبختانه کانال اروپا امیدواریم که این مقدار کمک بکنه، نمیشه خیلی زود دنبال نتیجه بود. ببینید ما یه چیزایی رو تو صنعت همگیر داریم، فقط به صنعت خودرو بر نمیگرده. شما الان بحث تخصیص ارز رو ببینید تو بانک مرکزی چه پروسه طولانی داره. این تخصیص ارز اصلا یه بحث، انتقال ارز یه بحث، انتقال کالای ارز یه بحث دیگه. اینها مواردی که شاید خیلی شفاف بیان نشده، شاید خیلی از شنوندگان و مردم ما ندونن چه مشکلاتی رو ما تو نقل و انتقالات نقدینگی و بحث ارز وجود داره برامون، که این بر نمیگرده همش هم به سیاست های ما، بخشش برمیگرده به تحریم هایی که داریم. متاسفانه تحریم خصمانه است، تحریم دوستانه که نیست که، حتی تو کمک های بشر دوستانه هم دارن چوب لا چرخ میذارن. خب این که ما انتظار داشته باشیم تو همین شرایط همه چیز گل و بلبل باشه، چه صنعت خودرو، چه لوازم خانگی، چه هر صنعت دیگه که تو این کشوره،
بسیار
کار ساده ای نیست.
تشکر میکنم از شما.
ما باید بحرانی رو تشکیل بدیم تو بدنه هیئت دولت و امیدوار باشیم که این زودتر حل بشه.
انشالله.
شروعش خوب بوده.
ممنون و متشکرم از شما.
امیدوارم همکاری به جواب برسه.
آقای مهندس رضایی با شما خداحافظی میکنم.
قربان شما، روزتون بخیر.
خدا نگهدار. مورد تخصیص کمک دولت به قطع سازان خودرو، نظرات مهندس امید رضایی عضو انجمن صنایع همگن تخصصی قطع سازی کشور رو شنیدیم. شنونده عزیزمون به شماره 0919-9626 گفتن چه اصراری برای دولتی ماندن خودروسازان با این حجم عظیم بدهکاری و تولید خودروهای بیکیفیت هست. تا رقابت نباشد همین است. در ضمن اسمشون هم آقای شکیبایی هست. ۳۰۳۶۳۷ سامانه پیامکی ما هست. به محض اینکه شما برای ما پیامک ارسال کنید، ما پیامک رو روی مانیتور ملاحظه میکنیم، خدمت شما قرائت میکنیم. میتونید نظرها و دیدگاهاتون رو در خصوص برنامه روی خط بازار مطرح بکنید. اگر موضوعی مورد علاقتون هست که دوست دارید در برنامه پیگیری بشه و سوی کارشناسان پاسخ دریافت بکنید، باز هم از طریق ارسال پیامک این امکان برای شما فراهم هست. وزیر نفت گفت در ابتدای انقلاب پوشش گازرسانی نزدیک به صفر بوده که اکنون به حدود 92% رسیده. بیژن زنگنه در نشستی خبری به مناسبت 40 سالگی انقلاب با بیان اینکه میزان انشعاب گاز از 52,000 در سال 57 به 11.5 میلیون در سال 97 رسیده گفت اول انقلاب پوشش گازرسانی نزدیک به صفر بوده و اکنون به حدود 92% رسیده و بیش از 77% جمعیت روستایی زیر پوشش شبکه گازرسانی قرار دارد. وزیر نفت به تشریح دستاوردهای 40 ساله صنعت نفت پرداخت و گفت در مقابل شهدا، جانبازان و خانواده آنان سر تعظیم فرود می آوریم و امیدواریم آینده بهتری را با توجه به توطئه دشمنان برای جوانان رقم بزنیم. وزیر اقتصاد گفت از وضع متلاطم عبور کرده و به اوضاع پرثبات رسیدیم. وی افزود گرچه نیمه نخست امسال اوضاع اقتصادی کشور متلاطم بود، اما با تدابیر و درایت‌های به جای دولت موفق به رفع مداخله‌های مزاحم‌گونه شدیم و توانستیم شاخص‌های اقتصادی را کنترل کنیم و نرخ تورم ماهانه از 6.8% به 1.8% رسید. شهریور و مهر امسال این نرخ حدود 7% بود، اما حالا به 2% رسیده است. وی ادامه داد برخی رشد اقتصادی را نگران کننده عنوان می کردند، اما با توجه به آمارهایی که از آغاز امسال در دست است، وضعیت اقتصادی کشور دیگر نگران کننده نیست. در ضمن آمار بیکاری هم طبق مستندات مرکز آمار در 9 ماهه نخست امسال کاهش داشته است. تراز تجاری کشور در 10 ماهه نخست امسال مثبت بوده و دلیل آن فقط کاهش واردات نبوده، بلکه صادرات ما با همه مشکلات رشد مثبتی داشته که البته هنوز این وضعیت ایدئال نیست. سپاسگزاریم از اینکه با ما همراهید همچنان در برنامه روی خط بازار. موضوع بعدی بانک‌های ایرانی به جای صرافی‌های عراقی هست. خدمتتون عرض کنم که دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق گفته بانک مرکزی با جایگزین کردن بانک‌های ایرانی به جای صرافی‌های عراقی مشکل پیمان سپاری صادرکنندگان به عراق رو حل کرده و با این تصمیم روند روبه رشد صادرات به عراق رو در ماه‌های آینده مجدداً تجربه خواهیم کرد. دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق اشاره کرده که جلسه‌ای بین اداره سیاست مقررات ارزی بانک مرکزی و بانک‌های ایرانی فعال برقرار شده و در این جلسه بانک مرکزی موافقت کرده به جای اینکه ارز و دینار حاصل از صادرات کالاهای ایرانی به عراق توسط طرف عراقی به صراف عراقی داده بشه و اون وقت صراف به صادرکننده ریال پرداخت کنه، بانک های ایرانی جایگزین صرافی ها در عراق میشن. در این خصوص گفتگو میکنم با آقای دکتر سید حمید حسینی، دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق. آقای دکتر حسینی سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید.
خواهش میکنم، ممنونم. من خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و ایام فاطمه ایرم تسلیت میکنم.
سپاسگزارم از شما. آقای دکتر حسینی، از گفتگوها و مذاکرات انجام شده بین ایران و عراق در خصوص جایگزینی بانک های ایرانی به جای صرافی های عراقی بفرمایید.
بله خواهش کنم. ببین، آمار 8 ماهه صادرات ما به عراق نشون میداد که ما رشد 62% بیش از 60% رو به نسبت سال گذشته داریم، ولی در ماهای 9 و 10 این روند رو به رشد صادراتی ما کند شد و آمار 10 ماهه نشون میده که افزایش صادرات ما به نسبت سال گذشته به 45% کاهش پیدا کرده. و وقتی که ریشیابی میکنیم میبینیم چند علت بوده که باعث شده که این روند رو به رشد صادرات ما به عراق حفظ نشه. یکیش علتاش همین بحث پیمان سپاری بود و اینکه بانک مرکزی اصرار داشت که حتما صادر کننده باید ارزش رو بیاره در سامانه نیما عرضه بکنه و به هیچ وجه از عراق امکان وجود نداشت که صادر کننده حسابی رو معرفی کنه بگه ارز من در این حساب هست و کسی بیاد متقاضی خرید این دینار عراق باشه در سامانه نیما. و اصلا خود دینار عراق هم به رسمیت شناخته نشده بود، ارزهای رسمی بانک مرکزی نبود.
بله.
لذا ما چند وقته برای حل مشکل دنبال مسئله بودیم. پس یکی علتون این بحث پیمان سپاه بود، دومی علتش بحث پایان سال میلادی بود. بالاخره عراقیان همه جشن‌ها رو، همه سال‌ها رو، جشن نوروز ما رو تعطیل می‌کنن، ژانویه رو تعطیل می‌کنن، اول محرم سال خودشون، سال میلادی خودشون به نحوی تعطیل. و با توجه که بسیار از شرکت‌ها می‌خواستن دفاترشون ببندن، انبارگردانی بکنن، یه مقداری کاهش صادرات و ملت این بود. بخشش هم به خاطر اینکه ما در ارزش گذاری کالای صادراتی یک ماه دو ماه گذشته با اعتراضاتی که صادرکننده داشتن تایید نظر شده و ارزشی که گمرک برای کالای صادراتی میذاره واقعی تر شده. ممکن در ماه قبل ارزش صادراتی بالاتر میخورد و لذا رقم صادراتی بیشتر نشون داده میشد. واقعی تر شدن ارزش صادراتی باعث شد که
این آمار کمتر نشون بده،
ولی بالاخره سال ماه گذشتن چیزی بالای 4 سال ماه 10 میلادی هم بالای 460 میلیون دلار ما صادرات داشتیم به عراق. ما با توجه به یکی از علت‌ها و مشکلات و بحث پیمان سپاری ارزی می‌دونستیم ماهاست، یعنی موضوع امروز دیروز است که با بانک مرکزی در حال مکاتبه بودیم، در حال مذاکره بودیم که راه حل ویژه‌ای باید برای عراق. ما موافقیم که ارز باید برگرد به چرخه ارزی. قطعا عراق ریالی نداره به صادر کننده ایران پرداخت کنه، این ریال از یه جای دیگه داره تولید میشه. لذا اگر بانک مرکزی طراحی بکنه، همراهی بکنه، بیش از ظرفیت‌های بانک‌های ایرانی در عراق که بلا استفاده مونده، ما هزینه کردیم، سرمایه‌گذاری کردیم، این نظام بانکی رو در عراق با شعبه‌های فراوان راه اندازی کردیم، الان اینو باید برای صادرات کشور استفاده بکنیم. خوشبختانه جلسات متعددی داشتیم، در جلسه ای که این هفته داشتیم بانک مرکزی هم اداره سیاست های ارزیش بود و هم اداره صادرات بانک مرکزی و هم مذاکراتی که با پناهی معاون ارزی شده بود، دوستان صراحتن اعلام کردن که آمادگی داریم که نسبت به خرید دینار از خود صادر کننده ایرانی در عراق یا از مشتری صادر کننده ایرانی در عراق دینار خریداری کنیم و ریالش رو با قیمت روز در ایران به فروشنده ایرانی پرداخت بکنیم. این خودی سیستم قطعا مشکل بسیار صادر کنندگان ما رو حل میکنه. ممکنه بحث نفت و گاز و مثلا برق و گاز نتونه حل بکنه، ولی قطعا میتونه صادرات کالایی ما رو که رقم خوبی هم هست، ما در 10 ماه بالای 7.5 میلیارد دلار صادرات داشتیم، میتونه پوشش بده. به این ارز به نحوی داره برمیگرده به چرخه ارزی کشور. با اینکه بانک ملی آمادگی داشت که خودش ارز خریداری کنه، منابعش خودش تامین کنه، ولی بانک مرکزی صراحتاً عنوان کرد که شما به نمایندگی من.
آقای دکتر حسینی تشکر میکنم از توضیحات خوبتون. فرصتمون کمه، با شما خداحافظی میکنیم. بانک‌های ایرانی به جای صرافی‌های عراقی، موضوع گفتگوی ما بود با آقای دکتر سید حمید حسینی، دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق. آقای ابراهیم مؤمنپور هم روی خط برنامه هستند تا تازه‌ترین خبرها رو از بازار سکه طلا و ارز بشنویم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای مؤمنپور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز، همکاران و محترم رادیو اقتصاد. عزیزان من، وضعیت بازار تو روزهای پایانی سال رو می‌خوام یه جزئی براتون توضیح بدم. طلا و سکه از بازارهای مهمی هستن که به دلیل نقدشوندگی بالاش یه مقدار مورد توجه ویژه مردم هست. بازار طلا و سکه تو روزهای پایان سال به طبق روال همه سال یه مقدار معمولا پر رونق میشه. قیمت طلا هم طی این چند مدت، مخصوصا طی این دو هفته به خاطر افزایش نرخ ارز، یه مقدار رو به افزایش بود، ولی بیشترین فشاری که اومد به سکه اومد به خاطر اینکه یه مقدار حبابش زیاد شد و تقاضا برای خرید سکه هم تو این روزهای پایانی یه مقدار زیاده. قیمت جهانی طلا هم نیز طبق سیگنال‌های ارائه شده از سوی تحلیلگران یه مقدار رو به افزایش نشون میده، ولی هنوز اون اتفاقی رو که خیلی تاکید میکنم بهش آمادگی برای 1350 داره، هنوز تو اون روند نرفت. آخرین قیمت طلا در بازار بین‌المللی 1313 دلار و 23 سنت، نقره با 15 دلار و 90 سنت، پلاتین 824 دلار و 50 سنت، پلادیوم هم با 1331 دلار آخرین قیمت شد. بازار طلای تهران امروز مرز 1,608,000 تومان رو دید، الان 1,593,000 تومان. هر گرم طلای 18 عیار هم با 368,000 تومان آخرین قیمتش بود و طلای 24 عیار هم با 490,000 تومان. سکه ها هم امروز یه مقدار قیمتشون رفت بالا ولی سریعا دوباره کاهش قیمت رو نشون داد. 4,230,000 تومان رو دید، الان 4,200,000 امسال حضرت امام داره قیمت میخوره. سکه بهار آزادی 4,005,000 تومان، سکه نیم با 2,270,000، سکه رو با 1,372,000 و سکه گرمی هم با 748,000 تومان آخرین قیمتش بود. سریع بزنیم به بازار از یورو با 13,850، پوند انگلیس با 15,439، درهم امارات هم با 3224، لیر ترکیه هم با مبلغ 2283 تومان آخرین قیمتش بود. دلار کانادا هم 9029 تومان، دینار عراق هم با مبلغ 10 تومان آخرین قیمتش بود. بازار نفت رو هم یه سرکی بهش بزنیم. نفت سبک 54 دلار و 67 سنت، نفت برن 62.59، نفت اوپک هم با 60 دلار و 93 سنت آخرین قیمتاشون بود. اگر سوالی باشه بخوام جواب بدم در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات شما. خدا نگهدار آقای مؤمن. تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز که تا پایان برنامه در کنار ما بودید. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
رسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
سفیدا رو جدا کن با تا بریزم و شم لباس و همه درخشان میشن تمیزیشون مولاد است غرورشم خیلی تاپه رکه ها رو میبره نو شدن دوباره به بابتم که آسیب نمیزنه سفیدشون تاپه سفیدشون تاپه سفیدشوی من تاپه سفیدشون تاپه سفیدشون تاپه سفیدشوی من تاپه
مایه لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه سفید.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
دیره ها رو بردار بیار با تاپ کنار هم بذار لباسا دیگه بور نمیشن تمیزیشون فولا
پارمونشم خیلی تاپه. سرمه این زرشی قهوه یا مشکی سرمایتون حفظ میشه. تیرشون تاپه تیرشون تاپه تیرشوی من تاپه. تیرشون تاپه تیرشون تاپه تیرشوی من تاپه.
مایه لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.